اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجمع عالی حکمت اسلامی تقدیم می نماید. 13 دوره آموزشی کوتاه مدت. موضوع: ایدئالیسم آلمانی. استاد: جناب آقای دکتر طالبزاده. جلسه 1.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ایدئالیسم را در واقع باید از کانت شروع کرد. من ایدئالیسم رو از کانت شروع میکنم و بعد از ایدئالیسم اصطلاحی سیر میشود تفکر آلمان از ایدئالیسم اصطلاحی به ایدئالیسم مطلق و بحث فیخته و شلینگ و نهایتاً هگل. البته خب چون فرصت موعد نیست که بشود همه اینها رو با تفصیل بیان کرد، ما ناچار هستیم که مباحث را به هر حال به شکل اجمالی بیشتر طرح بکنیم. ولی خب به هر حال با بحثایی که میشه و دوستان مطرح میکنن با هم سعی میکنی که مقداری هر حال اونطور که شما میخواید و مورد نظرتون هست این مباحث رو مطرح بکن. من برای این که هر حال بحث ایدئالیسم آلمان را مطرح بکنم، باید یه مقدماتی را مطرح بکنم که اصلا این ایدئالیسم چیه و چرا مطرح شده و اصلا حرف حساب اینا چیه، بحث از نظر فلسفی چیست. بحث را از این پرسش شروع میکنم که قضایای حقیقیه چیست و از نظر فلسفی قضایای حقیقیه چه اهمیتی داره. حالا اگر دوستان در این زمینه نکته ای را مطرح بکنن و این بحث رو ما از اینجا آغاز بکنیم که قضایای حقیقی چیست؟ بله بله، قضایای حقیقی، بله، و منطق مطرح، بله. نه، تقسیم قضایاست و اینکه قضایا به چند قسم بله. و قضایای خارجیه چی؟
قضایای خارجی بودن اخر به بیرون هستن موجوده. حالا ممکن الان موجود باشن مردن یا که شده دارن موجود هستن. یا بودن بیرون هستن الان موجود هستن. یا بودن الان موجود هستن. یا که الان اخر به خارج موجود هستن.
یعنی بلفل موجود.
کاری اوقات حکم روی وجود خارجی یک موضوع داره، کاری اوقات روی وجود ذهنی یک موضوع داره، کاری اوقات کاری اصلا به وجود نداره، روی ماهیت یک موضوع داره. اون وجود داشته باشه در خارج وجود نداشته باشه، هر آهن این تصدرشه در مصدرشه دور میشه. حالا چه آهن موجود شاید غیر موجود این وضعیت از یک خارجی است، اون حکم رفته به وجود خارجی آهن. اما یه هم دست ما کرده اصلا با وجودش ندارم، با وجود ذهنی یا وجود خارجی، با ماهیت مطلقه کار داره، ماهیتی که با تعبیر ماهیت محمله هم میشه به کار این ماهیت یک موضوع حکم باید میشه این پس این قضیه خیلی بود
خب بله
اگر با توی طریقت باشه طبیعیه میشه الان قضیه با سور کلی باشه حتی اگر با توی طریق کرد که سور رو داشته آور پس یه طبیعیه بگر من که با توی طبیعت با قضیه هرگی این تفاوت رو داره
یعنی بحث به سور بله این که میگیم حکم روی ماهیت افراد هست مقصود از ماهیت در اینجا چیه؟ ما یقال فی جواب ماهو یعنی مثلا فرض کنید اگر گفتیم که انسان حیوان ناطقه وقت احکام حقیقیه درباره حیوان ناطق بحث میکنه
درچه ممکنه شما با یه استرزام منطقه بشید به دیگر قرار ماهیت موجود هست از افراد هم موجود
خب اون وقت با حقیقیه چه فرق میکنه؟
یه هم یه طور مفاد مستقیم هم شما رو ارجاع به مصادیق میده این هم طبق اصطلاح میده ما چون قرار با سور کلی باشه شما یعنی ذهن در لحظه اول متفق به افراد میشه بلکه طبیعی اینجوری نیست شما با استرزام ممکنه منطقه بشید
یعنی درباره اون حیث خارجی و انضمامی بحث نمی کنه؟
نه اینکه بحثی نمی کنیم اینکه صرفش منوطه به وجود نیست باید وجود خارج
یعنی مثلا فرض رو یه قضیه حقیقی در باره آب اگر بخوایم بگیم چی مثلا قضیه حقیقی در باره آب بگیم
نظرم بیشتر چیز میشه حالا اگر یه مقداری بخوایم مناظر به مثلا چیز صحبت کنیم مثلا قضایی های ریاضی شاید مصداق حتما دارن
یعنی ما در فیزیک قضای حقیقی نداریم؟
چرا
نداریم؟ مثلا یک روش های فیزیک اگر یک ریسورس رو این تجربه تعریف کنه این روش ممکن بود قضای حقیقی و منطقا نمیتونی باشه میتونه حالا در کل سال بعد قضایی ها روش تحصیل سیستمون روشی بود که باید منطقا منطقه بشه قضیه خارجی می شده و ادعا می شه که موارد زیاد این قضیه حقیقی هست
مثلا
حالا تو شیمی مستوزن اگه آب رو مثلا هاشتگاه رو تعریف کنی این نمی کنه حقیقیه باشه من دارن این حالا روش های تحصیل این سنگیه که ماهیت آب دو سنگیه بوده داشتی نه درشی تجربی و به شما میگه تا حالا هرچی آب بوده این بیرون بوده اینکه آینده آیا تغییر
برد کرده من دلالت نداره پس ما قضایه حقیقی در واقع نداریم؟
مدرم من تدرش تغییری نمیدونیم مثلا فیزیک بستگی
به مثلا اون تحولات که داشته مثلا فیزیکی نیوتنی قضیه حقیقی همون داره مثلا اینکه فضای بیرون مثلا زمانی و مکانی مثلا یکی اسمی مثلا یه مکان خاصی قرار میگیره همون چیز دیگه یعنی حالی چی تعریف کنم یعنی رو مثلا یه چیز نیست که حالا همون که مثلا تو فلسفه دکارت وجود داره که مثلا جهان طبیعت رو به شکل یه چیز زمانی مکانی یعنی که منطقه مثلا بدهیم بسته هست دقیقا نمی این که مثلا هر چیزی در یه مکان خاص که قرار میگه و یه نسبت با مکان چیز اطرافش داره حالا بنابرای مثلا اختلافه که بعضی ها تعریف مکان داره ولی این در واقع یه چیزی اینه که هر جسمی توی مکان زمان قرار داره و زمان مند زمانیه این برای فیزیک نیوتونی یه قضیه حقیقی هست
قضیه قضیه فیزیکی نیست نداره مثل این قضایه متافیزیکیه فیزیک نیوتونی
متافیزیکیه این
بله این چیز هست که اینا انتخاب شده چون روش ها این بیرون کنیم قضایه رو سمن نیتونیم اثبات کنیم
دیگه دوستان شما آقای یعنی بحث انتباقش دیگه نظری دوستان یعنی راحت نمیشه در باشه
آره ممکنه یعنی این تقسیم بندیه شاید اینجا اصلا یه جور دیگه بشه
بله خب ظاهرا فیلسوفان و فلاسفه اسلامی وقتی که میگن قضایای حقیقیه مقصودشون قضایایی هست که میتوان اونها را به نحو کلی و ضروری اخذ کرد هر قضیه‌ای که بتوان اون را به نحو کلی و ضروری اخذ کرد و درباره عالم خارج باشه نه موضوعش موضوع ذهنی به این ترتیب مبدل میشه به یک قضیه حقیقیه قضایای حقیقیه در واقع قضایایی است که حکم روی افراده حکم در مورد افراده موضوع افراد هستند منتها افراد از حیث ماهیتش این که میگیم افراد از حیث ماهیتشون یعنی ممکن است یک فرد از حیث وجودش یه حکمی برش بار بشه نه از حیث ماهیتش وقتی میگیم از حیث وجودش بار بشه این حکم برش یعنی در یه شرایط خاص زمانی و مکانی و با یک عوارض خاصی این حکم بر او بار بشه این حکم مربوط بشه به یک عارض خاصی در یک شرایط خاصی در خارج بهش بار بشه مثلا فرض بفرمایید که اگر گفتیم اجسام سایه دارند اجسام سایه دارند این حکم چجوری بر اجسام صدق می کند آیا اجسام در هر وعایی در هر ظرفی در هر شرایطی دارای سایه هستند یا نه و در ظرف خارج وقتی که نور میتابه به شرط وجود خارجیشون در شرایط خارجیشون اونا هم در معرض آفتاب در معرض نور سایه دارن پس نمیشود گفت این حکم که اجسام سایه دارن مربوط است به جسمیت جسم بلکه مربوط میشه به شرایط خارجیش ابن سینا میگه که اگر گفتیم که در عالم خارج فقط مثلث هست کل شکل مثلث اگر کل شکل مثلث این قضیه چه جور قضیه‌ایه شون میگن که قضیه خارجی است به خاطر اینکه اینطوری نیست که شکل فقط بتواند مثلث باشه شکل از اون حس که شکله میتونه مثلث باشه مربع باشه دایره باشه یا هر شکل دیگری اما اگر جهان خارج یه طوری بود که فقط مثلث درش بود و کل شیء مثلث چجور حکم بود؟ حکم خارجیه، یه قضیه خارجیه مربوط میشه به وجود مثلث در عالم خارج. یعنی چون مثلث الان در عالم خارج محققه به شرط تحقق، بنابراین در قضایای خارجیه وجود حیث تقییدی است برای حمل محمول، وجود میشه حیث تقییدیه، یعنی وجود واسطه در عروضه برای اون موضوع. یعنی وقتی اون شیء را به شرط خارجیت و شرط موجودیت لحاظ میکنیم حکم بار میشه. مثلا فرض بفرمایید در زیست شناسی میگیم جانداران پنج قسمند، این حکم، یعنی جانداران یا خزندگانن یا پرندگانن یا پستاندارانن یا مثلا دوزیستانن. این که میگیم جانداران پنج قسمند، یعنی جاندار از اون حیث که جانداره پنج قسمه، یا اینکه در عالم خارج در عالم طبیعت به حسب استقرا پنج قسمند، اما اینطوری نیست که قسم دیگه ایمان عقلی داشته باشه. پس قضایایی که مثلا اینطوریه و قطعا وجود شرط میشه براش وجود خارجی، یعنی حکم روی فرده، منتها حکم به شرط وجود خارجی. حالا این شرط ممکنه در حال حاضر باشه، این شرط ممکنه در گذشته باشه یا در آینده، منتها وجود شرط میشه برای اینکه این حکم بره روی فرد. اگر گفتیم اجسام وزن دارند، این چه جور حکمیه؟ آیا اجسام در هر شرایطی وزن دارن؟ آیا وزن داشتن مال جسم به ما هو جسمه؟ یا اگر جسمی از جاذبه زمین خارج شد بازم وزن داره؟ نه دیگه، اون شرایط میشه شرایط بی وزنی. پس اجسام وزن دارن، حکم مربوط نیست به فرد از حیث ماهیتش، و بنابراین حکم ضروری و کلی نمیشه، بلکه در شرایط خاصی به وجود اون شیء خاص حکم بار میشه. خب پس در قضایای خارجی همیشه نسبت محمول به موضوع امکانی باقی میمونه. حکم میتونه کلی باشه، متا نسبت امکانی باقی میمونه، یعنی ممکنه وزن داشته باشه، ممکنه سایه داشته باشه، بر حسب شرایط این حکم صدق میکنه برش. یعنی ما نتوانسته ایم این محمول را به موضوع به نحو وجوبی و ضروری حمل کنیم، چون اگر حمل بشه به نحو وجوبی و ضروری ازش جدا نمیشه. اما قضایای حقیقی قضایایی هستند که وجود واسطه در عروض حکم بر موضوع نیست، بلکه وجود واسطه در ثبوت حکم. یعنی یه وقت وجود حیث تقییدیه داره و واسطه در عروضه، یا وجود حیث تعلیلیه داره. یعنی وقتی وجود میاد ماهیت و همه احکام ماهیت با هم یک جا موجود میشن، وجود حیث تعلیلیه میشه براش. در این صورت حکم روی فرده، مقام هم مقام خارجه. یعنی بحث قضایای حقیقیه بحثایی نیست که صرفاً به امور ذهنی و یه مفروضاتی مربوط باشه، بلکه ناظر به عالم خارجه. متو وقتی در عالم خارج موضوع رو لحاظ میکنیم دو حیث داره، یا وجود رو حیث تقییدیه میگیریم براش، یا وجود رو حیث تعلیلیه. وقتی وجود رو حیث تعلیلیه عقص کردیم، اون وقت تمام احکام اون ماهیت برای او یک جا صدق میکنه.
موضوعی که
بله ما میتوانیم قضایای خارجی داشته
باشیم.
چرا همه رو میگیره؟ یعنی بحث بله یعنی قضایای حقیقیه ناظر میگه، عرض میکنم ناظر به عالم خارجه قضایای حقیقیه، اما وقتی ناظر به عالم خارجه به این معنا نیست که حتما تمام افرادش هستن یا در همه الان هستن یا در گذشته بودن یا در آینده خواهند بود، ناظر به عالم خارجه. بنابراین وقتی این ماهیت وجود میاد سراغش، وقتی این ماهیت با وجود محقق میشه با تمام احکامش محقق میشه. پس وقتی که ما میگیم این حکم حکم حقیقی است، یعنی برای این موضوع به نحو ضروری و کلی صدق میکنه. پس وقتی میگیم حکمی روی ماهیت، نه اینکه حکم درباره ذاتیاتشه. خب ذاتیات که مشخصه، یعنی اگر گفتیم آب آب عبارت است از مایعی مرکب از هیدروژن و اکسیژن، اگر هم چیزی گفتیم، خب ما داریم ترکیب ماهوی و جنس و فصلش را معین میکنیم. خب این حکم مال ماهیته، منتها این حکم مال ماهیته. پس ما دیگه اگر حکم دیگه ای درباره آب دادیم که ضروری و کلی بود، مال ماهیتش نیست؟ اگر مطلب مربوط به ذاتیاتش نباشه چرا؟ تمام احکام علم عوارض ذاتیه موضوعند. خب عوارض ذاتیه یعنی که بیواسطه حمل بشن بر موضوع، عرض ذاتی عرض باب برهان، عرض باب برهانی که بیواسطه حمل میشه بر موضوع. خب عرض باب عیسی قوجی هم بیواسطه حمل میشه بر موضوع. خب عرض باب عیسی قوجی هم به یه معنی عرض ذاتیه، منتها همه عرض ذاتی خلاصه نمیشن در عرض باب عیسی قوجی. عرض باب عیسی قوجی فقط یه بخشی از عرض ذاتی هستن. خب حالا اگر ما گفتیم مثلا ذاتیات باب عیسی قوجی جنس و فصل، خب اینا ذاتیاتن و بیواسطه حمل میشن. اما اگر ما بیایم از ذاتیات بیرون و اعراضی را حمل بکنیم بر موضوع که حملش حمل ضروری باشه، خب تو منطق بهش میگن عرض لازم. عرض لازم هم حملش حمل ضروریه بر موضوع، جدا نمیشه از موضوع. بنابراین اگر حمل شد بر موضوع قضیه حقیقیه میشه. اگر اعراض لازم که هیچ وقت جدا نمیشه از ماهیت، لازم ماهیت باشه. خب پس اگر ما گفتیم آب در 100 درجه به جوش میاد، آب حلاله، آب حلال نمک، آب حلال شکره، این قضیه مربوط ماهیت آبه و آب ماهیتاً حلاله. اون تو وقتی میگه ماهیت، نه اینکه حالا جنس و فصلش، دیگه داریم اعراض لازمش را برش حمل میکنیم. اعراض لازم هم همه اونایی هستن که ضروری هم. خب وقتی که یه اعراض لازمی حمل میشه و محمول به نحو ضروری حمل میشه بر موضوع، چرا یه همچه اتفاق میفته؟ چرا یه عرضی به نحو لازم و ضروری حمل میشه بر موضوع و یک عرض به نحو لازم حمل نمیشه بر موضوع، بلکه به نحو مفارق حمل میشه بر موضوع؟ و اگر به نحو مفارق حمل شد، نسبتش و حملش میشه حمل امکانی، در حالی که اگر به نحو ضروری حمل شد میشه حمل ضروری، حمل لازم، حملش امکانی نمیشه، حمل وجوبی میشه. چه چیزی هست که سبب میشه یه همچین اتفاقی بیفته؟ چه چیزی سبب میشه یه چیزی عرض لازم میشه و از او جدا نمیشه، از موضوع جدا نمیشه و یه چیز عرض امکانی میشه. در واقع وقتی عرض شد امکانی، نسبت محمول به موضوع امکانی شد، ما با یه قضایای خارجیه سر و کار داریم. اما اگر عرض لازم شد و دیگه جدا نشد، ما میگیم قضایای حقیقیه را پیدا کردیم. اونهایی که مشمول محمولات امکانی هم، مثلا ما میگیم کلاغ ها سیاه هم و مفهوم یا محمول سیاه را به کلاغ نسبت میدیم. وقتی میگیم کلاغ سیاه است و سیاهی را بهش نسبت میدیم، این نسبت نسبت وجوبیه؟ نه، امکانیه. یعنی ممکنه یه وقت کلاغ هم سیاه نباشه. پس این نسبت نسبت امکانیه و این قضیه قضیه خارجی است. چرا این نسبت نسبت امکانیه؟ شیخ الرئیس میگه به این دلیل که ما جهتشو پیدا نکردیم، به این جهت که ما علتشو پیدا نکردیم. اگر ما میتوانستیم یک علتی را در نظر بگیم که اون علت همیشه همراه بود با ذات و این همراهی او با ذات سبب می شد که این محمول بر او حمل بشه، در این صورت ما به قضیه حقیقی دسترسی پیدا کرده بودیم. پس به نظر ابن سینا قضایای حقیقی قضایای اصلا همیشه با واسطه، الا اینکه بیان و ثبوت باشه. یعنی یه محمولی به طور بدیهی بر موضوع خودش حمل بشه. اگر به نحوه بدیهی حمل شد به هر نحوی و واسطه نداشت، خب بیان و ثبوت. اما قضایای حقیقی نوعاً محمولشون بیان و ثبوت نیست. یعنی ما نمیدانیم که آیا آب حلال شکر یا نمک هست یا نیست، که نمیدونیم، باید آزمایش کنیم، در تجربه پیدا کنیم. خب در تجربه که میریم پیدا میکنیم، در واقع چطوری ما میرسیم به این که همچین محمولی برای این موضوع ضروریه؟ وقتی ما به یک علتی پی بردیم، ما اون علت را کشف کردیم. چون همیشه معلول به ضروره به علت خودش مربوط میشه، بنابراین اگر ما در این موضوع یه جهت علی پیدا کردیم که اون جهت علی اقتضای همچین محمولی میکنه، بنابراین این محمول میشه عرض لازمش و قضیه ضروری است. بنابراین همیشه قضایای حقیقیه با واسطه پیدا میشن، به واسطه علیت. به خاطر اینکه در فلسفه اساساً ضرورت مال علیت، یعنی هر جا ضرورت باشه اونجا علیت. پس اگر قضایای حقیقی یعنی قضایای ضروریه، حتما باید پای علیت در میون باشه. اما شما اگر قضایای خارجیه داشتید، قضایای خارجیه همیشه هنوز محمول نسبت به موضوع حیث امکانی داره، بنابراین ما هنوز نتونستیم جهت رو پیدا کنیم، اون جهت علی هنوز کشف نشده. و چون جهت علی کشف نشده، قضیه در حالت خارجی باقی میمونه و اینه که شیخ الرئیس بهش میگه استقراء. شیخ الرئیس به قضایای خارجیه میگه اوناست که با استقراء به دست میاد. هم این کلاغ و سیاه هستن، این جهت هم هنوز نتونستیم کشف کنیم. اما اگر در کلاغ به قول ابن سینا یک جهتی کشف کنیم که اون جهت اقتضای سیاه بودن پر او را داشته باشه، اگر هم چیزی کشف بشه، البته قضیه هر کلاغ سیاه مبدل به حقیقیه میشه. پس قضایای خارجیه و حقیقیه فاصله، یه فاصله ای دارن. فاصله اینه که ما جهت رو کشف کنیم و کشف نکنیم. اگر جهت علی را کشف کنیم، بی واسطه مبدل میشه، بی درنگ مبدل میشه و قضایه حقیقی. یا نتونیم کشف کنیم، در حالت امکانی باقی میمونه. و در حالت امکانی باقی مون، به شیخ و رئیس بگه استقرار. پس قضایه
حقیقیه و قضایای خارجیه به حسب اون چیزی که در منطقه هر دوتا کلی هن. اما کلیت همیشه مفید ضرورت نیست، در حالی که ضرورت همیشه مفید کلیته، چون ضرورت وقتی شد به طور طبیعی کلی میشه، اما کلیت همیشه مفید ضرورت نیست. بنابراین ما میتوانیم کلی داشته باشیم که ضروری نباشه. این که حاجی سبزواری در شهر منظومه قضایای خارجیه را به قضایایی که محقق الوجود هستن افرادش نسبت دادن و ایشون گفتن مثلا حلکت المواشی و قتل منشل اسکر، اینا قضای خارجی نیست به نظر ابن سینا. اگر گفتیم قتل منفل اسکر، خب این یه استقرای تامه، یعنی هر کی در این سپاه بود کشته شد، یعنی تک تک افراد، این حکم حکم کلی نیست، حکم کله، حکم کل درباره کل افراده و بنابراین تک تک افراد مشمول این حکمن. و وقتی تک تک افراد مشمول حکمن، این حکم میشه استقرای تام. استقرای تام در حکم قضیه شخصی است، یعنی حکم رو تک تک افراده، نه به نحوه کلی. بنابراین استقرای تام اصلا در علم بیارزشه، اصلا هیچ وقت علم به استقرای تام اهمیت نمیده، چون استقرای تام در حکم یا در قوه احکام شخصی است. چی تو علم مهمه؟ حکم کلی، نه اونایی که محقق الوجودن. حکم رو کلی باشه، رو همه افرادی که مقدرن تونن باشن یا میتونن نباشن، ممکنه حتی الان نباشن، اما حکم روی عالم خارجه و موضوعش افرادن، اما نه افراد محقق الوجود. پس میتونه کلی باشه، پس استقرا کلیه، حکم استقرا کلیه. پس استقرایی در علم مطرحه و معتبره که استقرای ناقصه. استقرای ناقص اهمیت داره، نه استقرای تام. استقرای تام در حکم قوه شخصه. بفرمایید.
با این تعریفی که شما از وضع حقیقی
دارید، به نظر کشف ناشدنیه. هیچ قضیه حقیقی کشف تمام قضایای علمیه. چرا؟ اگر گفتیم کلاغ‌ها سیاهن، اگر گفتیم کبوترها سفیدن، اگر گفتیم پرندگان تخم گذارند، این احکام همه احکام خارجی هن. اما اگر ما بتوانیم علتی کشف بکنیم، خب اصلا تمام کوشش علم برای کشف این علت، یعنی اگر قضایای حقیقی رو بذارید کنار، شما علم ندارید. علم معنی ندارید. علم معنای دیسیپلین ساینس، نه به معنای آگاهی. بین حالا اینکه محاله برسه یا نرسه، این یه بحث دیگه ایه. خود موضوع رو اول ما متوجه بشیم که علم به معنای ساینس یا معنای دیسیپلینی از مفاهیم که با هم علم رو تشکیل میدن یه مسئله دارن و اونم رسیدن به قضایای حقیقی است. میخواد فلسفه باشه، فلسفه تمام همتش اینه که به قضایای حقیقیه درباره موجود به ما و موجود برسه، موجود به ما و موجود را به نحو ضروری و کلی به دست بیاره. بله، اگه موجود به ما و موجود قضایای کلی و ضروری موجود به ما و موجود، پس دنبال قضایای حقیقی است. ریاضی دنبال قضایای حقیقی است، موضوعش نفس الامر، ولی در نفس الامر قضایای ریاضی مطرح میشه. فیزیک دنبال قضایای حقیقی است، شیمی دنبال قضایای، یعنی شما قضایای حقیقی را از علم بگیرید، علم بیوجهه، یعنی دیگه دانشمند نیست. یعنی دانشمند میگه که من یه مش قضایای ظنیه ای را دارم میرم دنبالش، دنبال زن و گمان و اینا. این دانش، هیچ دانشمندی همچی حرفی را نمیزنه دیگه. بله، و فقیه هم که میگه من دنبال زن و گمانم، اون زن و گمان را در اون لحظه به عنوان علم اخذ میکنه، بنابراین مسئولیت میاره برای مقلد. والا اگر فقیه بگه که ما اینا رو که میگیم همش احکام زنیه، خب پس ما از احکام زنی داریم تقلید میکنیم؟ نه، یعنی اون در اون لحظه که علم میشه، علم به وصف یقین علمه، اون که زنیه با یه ملاحظه دیگه ای حیث زنی پیدا میکنه. والا وقتی مجتهدی میرسه که من رسیدم به این میگه، این هم میگه زنی، اون هم میگه زنی، اون هم میگه زنیه، ولی رو حرفشون که کنار نمیرن دیگه با عدلی که مثلا به دست میاد.
شما
فرمودید
ماهیت اگر وجود باشه، اگر وجود حیثیت تحلیلیه این ماهیت باشه، قضیه ما قضیه حیلیه میشه. و بعد تصویر کردیم که هر قضیهی که وجود حیثیت تحلیلیه اون باشه کلی بازار اونجا میشه.
بله.
چنشی تریه با هم قابل قبوله،
معنای قضایه های حقیقی اینه.
توی فضای فلسفه مشای اینجور صحبت کردن شده درستش، اما این فضای فلسفه سکرایی که دیگه با بیان اصلا وجود که مثلا میکنه دیگه اصلا وجود نمیتونه حیثیت تحلیلی برای ماهیت باشه، یعنی ماهیت موجوده رو نمیتونه میپذیریم که بعد بیان اگر اینجور بشه پس تمام قضای حقیقی رو توی فلسفه سکرایی به خصوص میذاریم کنار دیگه، چون وجود اصلا حیثیت تحلیلی ماهیت قرار نمیگیره.
بله، در واقع بحث
دیگه ما قضایای کلی ضروری نداریم. بله،
ببینید در اونجام، در قضای، در حکمت متعالی هم شما ماهیت رو از دست نمیدید. ماهیت هم به عنوان، همچنان به عنوان حد وجود سر جای خودش کار خودش رو میکنه، منتها در اینجا دیگه ماهیت مبدل به حد وجود میشه دیگه. البته در حکمت مشیایی حد وجود نیست، اونجا ماهیت ترکیب میشه با وجود از نظر حکمای مشیا کلش. یعنی زوج ترکیبی در اونجا، زوج ترکیبیه. در حکمت متعالیه نه، به هر حال در حکمت متعالی هم شما ماهیت دارید، اما ماهیت دیگه اعتبار میشه، ماهیت دیگه میشه حد وجود. بله، بر رو وجوده، منتها باز حد وجوده، یعنی شما احکام علمی میشن حدود وجود.
من نظریه های فیاضی رو میخوام ببینم که در ماهیت یک به طرع وجود یک وجودی هست یا نه. نظریه غیر
رو خب ببینید، اگر یه همچه چیز رو برای ماهیت بپذیریم، به هر حال فضا مشیایی میشه، یعنی میشه فضا مشیایی. یعنی به هر حال اگر شما در کنار وجود شأنی برای ماهیت قائل شدیم، فضا دیگه فضای حکمت متعالیه نیست، یعنی فضا عوض میشه. ولی اینکه ما یه تفسیری از ملا صدر رو بدیم که یه همچین چیزی از توش در بیاد، این دیگه اون فضای صدرایی نیست، شما دارید فضای مشایی رو بر فضای صدرایی حاکم میکنید. خب این حالا یه بحثیه دیگه، بایدن میشه مطابق دیگه اون فضا عوض میشه. این بحثی که در واقع الان داریم ما میکنیم، این تو فضای مشاییه. بله، من دارم استناد میکنم شیخ الرئیس، یعنی به خاطر اینکه این بحثا در اصل مال شیخ الرئیسه، یعنی اصل این بحثا در برهان شفا و مال شیخ الرئیسه و باز اونجاست، یعنی در واقع مخ برهان شفا همین بحثاست که ما متوجه بشیم که اصلا قضایای حقیقی ما چه جور میتونیم درباره عالم خارج داشته باشیم، به چه معنا. این توی این فضا
بحث کلیت ضرورت رو میتونه کروان سابقای معنا میکنه، چون نبیم احمد فوردی بلکه میتونه ضرورت در سر کلیت و دوام در سر رو داشته باشه، و این صورت حتی قضایی خارجی هم میتونه چنه شرایطی رو داشته باشن. این یه قضیه خارجیه رو با مشرف وجود هم برای این موضوع حکم رو ثابت کنه، ولی با این حال هم سر کلیت در سر رو داشته باشه، هم دوام در سر رو داشته باشه.
همین وقتی پای ضرورت پیش میاد، ببینید شما وقتی تونستید ضرورت رو اخذ کنید در یک قضیه به هر ترتیبی، به ای نه شما ضرورت رو اخذ کردید، قضیه حقیقی است. اما نتونستید قضیه، نتونستید این جهت رو اخذ کنید، قضیه به هیچ وجه حقیقی نیست.
الان یک قضیه شخصی بنده، الان در این ساعت نشستم،
ضرورت دست داریم بله، ضرورت دست داریم من تا این که ما اینجا نشستیم، این قضیه حقیقیه، قضایایی که مربوط میشن به اشخاص، اینها در علم اعتبار ندارن، در علم مطرح نیستن، و قضایای حقیقیه قضایایی هستن در علوم برهانی مورد توجه، یعنی قضایای مورد توجه در علوم، ولی شما میتونید یه قضیه محسوس را به نحو ضروری در نظر بگیرید، مثلا این آب سرد است الان، سرد و یقینیه، الان هم یقینیه، منتها یقینش یقین محسوسه، منتها یقین محسوس به نحو قضیه شخصی است،
محسوسات
ارزش داشته. آها اصلا منتها این اصلا در علم که اهمیتی نداره، یعنی بنابراین شیخ رئیس میگه فالفرق بین المحسوس والمستقری والمجرب ان المحسوس لا يفيد رأيا كليا البته و هازانه، یعنی این دوتا، یعنی استقرا و تجربه، قد یفیدان، اینها مفید کلیتن، یعنی استقرا مفید کلیت، تجربه مفید کلیت، والمجرب والفرق بین المستقری والمجرب ان المستقری لا یوجب کلیتن به شرط او غیر شرط بل یوغا ظنن غالبا اللهم الا ان یعول الى تجربه والمجرب یوجب کلیتا به شرط المذکور. یعنی فرق این است که در مستقری شما شرط ضرورت دارید، در شرط ضرورت ندارید، اما در مجرب یا در قضیه در تجربه شرط ضرورت داریم. اگر این شرط، یعنی شرط ضرورت اخذ شد، ما در این صورت تجربه داریم. پس شیخ و رئیس تفاوت قائل میشه بین استقرا و تجربه، و استقرا اختصاص پیدا میکنه به احکام خارجیه، تجربه اختصاص پیدا میکنه به احکام حقیقیه. خب پس در احکام حقیقیه اون که مهمه اینه که ما علیت رو بتونیم به دست بیاریم. این مورد اتفاق جمعی حکمای اسلامیه، یعنی از شیخ و رئیس تا کمای معاصر همه برای این امر متفقند که ما تا علیت نداشته باشیم ضرورت نداریم. شما مخالفی یا چیزی در این استثنایی در این مسئله نیست.
در مورد تجربه حالا دست علیت رو نست نمی کنم، در مورد تجربه که حتی که تفانیس ها و حسر مجربات می کنم کنان می کنم از حسر قدیدیاده یا دنیاد دور من رو اخص
بله بله دیگه، یعنی در واقع اون ایشون مجربات را ظنیات میدونه،
بله جزئیات
دیگه نمیدونه، بله جزئیات دیگه
در حقیقه نمیتونیم علت رو کشف کنیم،
بله البته خلاف نظر شیخ و رئیس،
بله خلاف نظر
شیخ، یعنی شیخ و رئیس قائله، یعنی اون چی که در تاریخ فلسفه داره اتفاق میفته رو من دارم عرض میکنم، اون چی که اتفاق میفته نظر شیخ و رئیسه، نظر شیخ و رئیس میاد جلو، نظر شیخ و رئیسه که میاد تا آخر قرون وسطاست، یعنی وقتی توماس آکوینی هم بحث میکنه رو نظر شیخ و رئیس، یعنی شیخ و رئیس اینقدر مهمه، یعنی تاریخ فلسفه است و شیخ و رئیس به خاطر تفسیر که از ارسطو میکنه و قدرتی که در برهان شفا داره، این بحث شیخ و رئیسه و تفکیکی که ایشون میکنه. بله حالا این که ما بگیم ماهیت حیث سلبی و نفادی داره، این هم یکی از آراء و انظاره، نه ما فکر نمی کنیم اینجوری باشه. بله بله بله، در ملا صدرا اینطوری نیست، ماهیت از نظر ملا صدرا حد ذهنی وجوده، یعنی وجود وقتی در ذهن تجلی پیدا میکنه میشه ماهیت، ولی در خارج ماهیتی نیست. بعد نخار آنچه که در خارج وجود محض و بحث چه در خارج، وقت در خارج اثری از ماهیت نیست، اصلا در خارج ماهیت نمیتونه باشه. ماهیت تمایز است و در خارج تمایزی نیست. در خارج وجود محض، تمایز مال ذهنه. اگر ما این رو متوجه شدیم که در عالم تمایز شأن ذهنه و اگر ذهن نباشه تمایزی نیست، اون وقت ما حرف ملا صدر تازه میفهمیم. تمایز مال ذهنه. شما اصلا هر جا پای تمایز هست ذهنه که اونجا متمایز میکنه، ولی اگر ذهن رو بذارید کنار تمایزی در کار نیست. استاد متحری میفرماد ماهیت هیچن در هیچن در هیچه. بله بله تفسیر علم
خودمان در خودش هست
تا گفتید بل عرض، بله هم که گفتید بل عرض به عرض الوجود، یعنی تا شد یه چیزی بل عرض یعنی مجاز. اگر بل عرض مجاز، یه وقت میگی به طبق، به طبق از بل عرض، به طبق هم هست منطقه، به طبق یه چیز دیگه هست، یعنی دنباله اونه، اون اصل ایف. بله بله بل. واسطه ثبوت داره اگر بتبه. اما ملا صدر که هیچ وقت در یک جمله نگفته که ماهیت وجود بتبع داره. بلعرض یعنی مجازه. بله ما به بلمجاز عالم رو پر ماهیت میدونیم، اینا همه ماهیته، ما به عالم خارج نسبت میدیم، منتها بلعرضه ولمجاز حقیقت عالم وجوده. حالا اون من وارد اون بحثا نمیخوام. یعنی اگر میخوام اینو عرض کنم، اگر بالعرض و بالمجاز نفهمیم ملا صدر معنی نداره. یعنی اصلا ملا صدر چی میگه؟ میگه وجود هم آیت هم خب اینو قبلی هم میگفت. یعنی این که ملا صدرا ملا صدراست، مالی که حرف تازه این ملا صدرا انقلاب در فلسفه است، انقلاب. یا ملا صدرا انقلاب در فلسفه میدانیم، یعنی بفهمیم انقلاب حکمت متعالی، یا نه، یا بگیم حرف دیگرانه یه جور دیگه حالا داره میگه. اما حرفای داره ملا صدرا میگه ماهیت حد شناختی وجوده، حد شناختیش، یعنی فقط در وعاء ذهن امکان داره ماهیت. ماهیت به معنای واقعی کلمه حد، نه حد وجودی خارجیش، حدش در آگاهی. این اون وقت خیلی عجیبه و این خیلی عظیمه این حرف، یعنی با این حرف خیلی اتفاقا میفته، خیلی اتفاقا که هنوز استخراج نشده اتفاقایی که با این حرف میفته. اما اگه این نباشه، خب نه به طبعه و بله ماهیت هم خارج هست و اینا، خب طوری نه، اینا میشه گفت، منتها باز فضا فضای مشائیه، یعنی ما هنوز به انقلاب صدرایی قائل نیستیم، میگم خب صدرا مثلا. بنابراین ماهیت، ماهیت اعتبارش اعتبار اثباتی و ایجابیه، منتها به عنوان حد ذهنی وجود، نه به عنوان حد خارجی که جنبه نفادی و چیز داشته باشه. حالا وارد این بحث ها حال نمیخوام بشم، میخوام روی بله میخوام، یعنی این بحث ها را منتهی کنیم به ایدئالیسم، که ببینیم حالا چجوری اینا به ایدئالیسم میره. این همین حرف ها. بله
با سوپرمن
بوستا، یعنی اون که زمین بوعلی دارن بازی می‌کنن، بوعلی تبار کردن. بله، اینقدر مهمه، تمام قرون وسطا سایه بوعلیه. یعنی فیلسوفان و حکیمان قرون وسطا در زمین بوعلی بازی می‌کنن. و این البته از قرن 12 هم به بعد اتفاق میفته، تا قبلش نه. منتها به محضی که بو علی ترجمه میشه و الهیات شفا ترجمه میشه به لاتین، اینها با تمام وجود این را کشف میکنن ابن سینا را، و با ابن سینا متوجه یونان میشن، و با ابن سینا اینا متوجه یونان. یعنی ارسطو اصلا مطرح نیست در قرون وسطا، افلاطون مطرحه، افلاطون مطرحه، ارسطو مطرحه، تا میرسه به ابن سینا. ابن سینا وقتی ترجمه میشه، آلبرت کبیر عربی میدونه و ابن الهیات شفا درس میده، آلبرت کبیر الهیات شفا درس میده. خب این میفهمه که ارسطو الان مهمه، مهم میشه ارسطو، و بعد ارسطو خیلی مهم میشه مجددن، ولی البته با زیر سایه ابن سینا مطرح میشه. اون کسی که مثل توماس آکوینی کتاب مینویسه وجود و ماهیت، این کتاب بسیار مهمه، توماس آکویناست، اینا به تبع ابن سینا مینویسه دیگه، یعنی تفکیک وجود و ماهیت. آلبرت کبیر میگه تفکیک وجود و ماهیت ما را نجات میده، منجیه، تفکیک وجود و ماهیت مسیحیت را نجات میده، یعنی اینقدر این مهمه، یعنی تفکیک وجود و ماهیت درست مقابل بحث ارسطوئه. بحث ارسطو بحث جوهر و عرضه، یعنی موجود یعنی جوهر و عرض تقسیم میشه به جوهر و عرض، موجود به تقسیم اولی، به تقسیم اولی میشه چی؟ جوهر و عرض. با ابن سینا موجود به تقسیم اولی میشه حق و باطل، موجود حق و باطل، ماهیت آن است که هلاکت ذاتی داره، ماهیت هالک به ذات، به واسطه وجود موجود میشه. پس اون که موجود حقیقی است وجوبه، اون که هلاک بر ذات امکانه، پس موجود تقسیم میشه به واجب، و ممکن تقسیم اولی وجود میشه واجب و ممکن. واجب و ممکن یعنی باطل و حق، باقی و هالک. این انقلاب ابن سیناست در فلسفه. اصلا در اندیشه ارسطو هلاک ذاتی معنی نداره، همه موجودات اوسیا هستن، اوسیا یعنی واجد وجود، واجدن، صاحبن، اوسیا صاحب وجود. ابن سینا میگه صاحب وجود یکیه، بقیه هالکن، کمان که در الهیات شفا تفسیر کل شاین هالکن الا وجه را با همین بحثاشون توضیح میده. بنابراین موجود در تقسیم اولی به امکان و وجود تقسیم میشه، و این تقسیم فرع بر اینه که تفکیک بشه ماهیت از وجود. یعنی تا ماهیت از وجود تفکیک نشه، موجود به تقسیم اولی به ممکن و واجب تقسیم نمیشه. این میشه روکرد الهی، یعنی با ابن سینا این روکرد الهی اتفاق میفته. و چون ابن رشد ابن سینایی نیست بلکه ارسطوییه، نمیفهمه که ابن سینا چی کار کرده و چه انقلابی در فلسفه ایجاد کرده. بنابراین به ابن سینا میگه این حرفایی که میزنه همه من در آوردیه، این حرفا حرفای عامیانه من در آوردیه که عدول از فلسفه است و فلسفه یعنی ارسطو. خب این کاریه که خب یعنی سایه ابن سینا، سایه ابن سینا در قرون وسطا میاد تا عصر جدید، سایه ابن سینا میاد تا دکارت. اگه به تفصیل میشد بحث کنی من نشون میدادم برای شما که چطوری ابن سینا میاد به دکارت و دکارت در تأملات مینویسه که من به دقت به تفکیک وجود و ماهیت قائلم، من به دقت وجود رو از ماهیت تفکیک میکنم. این عین بیان دکارت در تأملات، یعنی ابن سینا حضور داره، یعنی ابن سینا اینجاست. این اهمیت. خب پس این بحثی که ابن سینا میکنه در تفکیک اینا، این بحث. و اما تجربته فانها غیر الاستقراء و سنبین ذلک بعد. و تجربته مثل حکمنا ان السقمونی یا مسهل للصفراء فانه لما تکرر هذا مرارا كثيرتا زال ان ان يكون مما يقع به اتفاق فحکم از ذهن ان من شأن السقمونی اسهال الصفراء و از ان له و اسهال الصفراء عرض لازم لستقمونی. آنگاه که ما در تجربه فهمیدیم که علیتی اینجا هست و سقمونی ها مستل صفراست و این را از طریق علی و معلولی فهمیدیم، یعنی علت اسهال صفراست سقمونی ها، در این صورت این حمل و این حکم عرض لازم لستقمونی ها. وقتی عرض شد عرض لازم، حکم میشه حکم چی؟ حکم تجربه یا حکم حقیقیه. یعنی ما در اینجا میرسیم به حکم حقیقی. خب حالا پس صحبت شد علیه. ما تا اینجا الان کشف کردیم که قضایای حقیقی قائم به علیت هم و کشف علیت. خب حالا ما علیت رو چجور کشف کنیم؟ علیت رو چجور به دست بیاریم؟ از کجا علیت را به دست بیاریم در عالم خارج؟ ولی سائل ان یسأل فیقول هذا مما لم یعرف سببه فکیف هذا الیقین الذی عندنا من ان السقمونی لا یمکن ان یکون صحیحا فلا یکون مثلا للصفراء اقول انه لما تحقق ان السقمونی یعرض له اسهال الصفراء و تبین ذلك علی سبیل تکرار تکرار الکثیر علم ان لیس ذلك اتفاقا فان الاتفاقی لا یکون دائما او اکثریا فعلم ان ذلك الشیء یوجبه السقمونی تبعا. پس چطور متوجه میشیم که علیت رو چجور کشف میکنیم؟ میایم میگیم ای آزمایش میکنیم، هی سعی میکنیم ببینیم آیا میشود اسهال صفرا رو از سقمونیا جدا کرد، هی ببینیم آیا میشه توی شرایطی این اسهال صفرا ایجاد نکنه. میایم تو فضاهای مختلف به دفعات مختلف آزمایش میکنیم و ازا تکرره مرارن کثیرتن، تکرر آزا مرارن کثیرتن، خیلی به تعداد زیاد آزمایش میکنیم. خب اون وقت میفهمیم که خب پس دوام تو کاره، یه دوامی هست. خیلی فرق بود حالا عرض میکنم. بله نه خیلی تفاوت. بله میگن که میفرماین که دوام، میگن اگر ما یک کاری که دیدیم هی مرتب اندر هی که به شکل مکرر دیدیم این محمول بر این موضوع صدق میکنه، خب از اونجایی که اتفاقی امر اتفاقی و تصادفیه که فاقد علیته، امری که اتفاقی نبود و هی تکرار شد تکرار شد، این پس اتفاقی نیست، پس فاقد علیت نیست، پس علیت توشه. پس ما از طریق دوام پی به علیت می‌بریم. این کاری که ابن سینا میکنه. پس با ابن که اضافه میشه به اون آزمایشات سقروی که دائم سقمونیا رو با اسهال صفرا هی آزمایش می آزمایش میکنه، اینا سقرا اینا میشه استقرا. پس استقرا میشه حیث سقروی. بعد یک کبرا به این اضافه میکنه تا قیاس بشه. وقتی قیاس میشه همیشه قیاس کشف علیت دیگه، برهان لمی مثلا یا برهان انی، برحال یک جور کشف علیت باید تو کار باشه. پس یک کبرایی هم باید وجود داشته باشه. این کبرا اینه. بعد من اتفاقی مقصودش امر اتفاقی نه، ببینید به اون معنا منظور ابن سینا به اون معنا اتفاقی، چون خود ابن سیناست که اصلا اتفاق به ما یاد میده که اصلا اتفاق چیه. بخت و اتفاق، بخت و اتفاق در الهیات شفا و مفصل بحث کرده. این اتفاقی که او در اینجا بحث میکنه یعنی که یه چیزی که تکرار نمیشه، یه بار اتفاق میفته. البته اون بار که اتفاق میفته از سر یه علیت اتفاق میفته، منتها وقتی یه بار اتفاق میفته اون محمول برای اون موضوع، وقتی یه بار اتفاق افتاد ضروری است. بنابراین حکم کلی نداریم، قضیه ضروری است. بنابراین تو علم مثلا مورد استفاده واقع نمیشه دیگه. یعنی علم همیشه از استثناءات عبور میکنه، استثناءات رو علم میذاره کنار. خب مثلا اتفاق اینه که یه بچه شیش انگشتی به دنیا بیاد. خب این یه اتفاقیه، الاتفاقی لا یکون دائما ولا اکثری. البته این که شیش انگشتی به دنیا اومده علت داشته، اما این بچه هیچ وقت شیش اینطوری نیست که دائما شیش انگشتی به دنیا بیاد. بله.
دلیل
ابن سینا ذکر نمی‌کنه اونجا که در این متون ذکر نمی‌کنه، ولی کاری که ابن سینا می‌کنه اینه که علیت را به دوام احاله میده. چرا؟ چون دوام از امارات علیته. البته هر جا علیت باشه دوام هست، چون علیت ضرورت ایجاد میکنه، ضرورت هم همیشه همیشگیه، دوام همیشگی. اما باید پرسید که آیا دوام و علیت مساوی هم؟ بله، یعنی هر جا که علیت باشه دوام هست، اما آیا هر جا که دوام هست علیت هست؟ ابن سینا اصلا، ابن سینا ابدا و اصلا ابن سینا کارش بسرا فل واقع رو بذارید کنار، ما با فیلسوف سر و کار داریم. فیلسوف میگه که دوام، منتها ما پرسش میکنیم از فیلسوف که آیا میتوان علیت رو به دوام فروکاست؟ یعنی به فرمایش شما که استاد منطق هستید و منطق رو شما تعلیم میدید، قضایای ضروریه تعویل میشن، تحویل میشن به قضایای دائمیه مطلقه. یعنی شما دارید قضایای دائمیه را میذارید جای قضایای ضروریه، در حالی که خود شما تعلیم فرمودید که قضایای دائمیه با قضایای ضروریه متفاوته و اینا نسبتشون عموم و خصوص مطلقه. البته هر قضیه ضروریه دائمیه است، اما لا بالعکس. پس شما یک جهش میکنید و در این جهش میان غذایای دائمیه و غذای ضروریه تساوی قائل میشید. یعنی دارید میگید هر جا که ما دوام دیدیم در اونجا پای علیت هست و این مشکل داره، یعنی این یه ذره مشکل ایجاد میکنه. نه 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 ببین ابن سینا شخص در اینجا مثلا دوامی که ابن سینا میگه دوام علل اطلاقه، یعنی هر کسی در هر شرایطی، هر کسی در هر زمانی سقمونیا رو آزمایش کرد میبینه مستلسم.
من
خب اشکالات وارد به این تئوریه.
و اجازه میدم که از ضرورت به اون دوام منتقل بشن فرق داره. اون دوام رو که اینطوری تعریف می‌کنم که بجز از ضرورت و از اینکه لازم ماهیت یا عدد لازم باشه قابل استخراج نیست، این دوامی که از جهات می‌دونن این دوام واسه این توسعه داره. یا حاضر هم خود می اجازه میدن که بدون ضرورت دوام تردد کنن و راحت فروکاست بشه.
هر حال هر جور که بخواد فروکاسته بشه غذای ضروریه، به غذای دائمی فروکاسته نمیتونه بشه. چرا؟ باش. این از لوازمشه. ببینید لازمه یه ضرورت دوامه.
اگه ضرورت به عنوان مفهومی ملاحظه کنید و دوام هم مفهوم دیگه، مفهوم دوام لازمه مفهوم ضرورته. اگر به مفاد و نتیجه نگاه کنید نتایج یکسان میشه. یعنی ضرورت بخواید به صورت تبیین ناظر به نتیجه بخواید همون دوام باید تبیین.
نه، شما اگر یه حرکت قصری رو در نظر بگیرید که این حرکت قصری دائمی باشه، خب حرکت قصری که دائمی خلاف طبعه، یعنی حرکت به قول خود این حکما حرکت قصری، البته اونا افلاک رو حرکتشون طبعی میدونن ولی الان حرکت افلاک قصریه، یعنی الان تحت نیروی جاذبه است، اون وقت تحت اراده نفوس فلکی اون کار انجام میشه. الان حرکت افلاک قصریه و القصر لا یدوم، در حالی که قصر یدوم و دوام داره الالعباد به همون معنی. یعنی اینطوری نیست که اگر یه چیزی حتما مثلا فرض بفرمایید دوام پیدا کرد حتما طبعیه. از نظر حکما طبعه که مبنای علیته و طبعه که سبب دوام میشه. الان اگر ابن سینا بود و میگفتن حرکت افلاک قصریه و قصرش هم دائمیه، خب وقت میدید که خلاف طبع یه امر دائمی داره اتفاق میفته و نه اونا میگن دائمی نیست، الان دائمیه دیگه. یعنی الان
شرایط که
ولی اینجا شما مدام رو فقط طول دامان در نظر میگیرید، ولی مدام نیست، این شرایط عوض کنید منظور دوام تو همه
شرایطه. تو هم در شرایط دیگه ایجاد شد
ببینید،
درواقع
اینطوری
میخواییم
بگیم که آیا علیت ارتباطش با دوام، یعنی ارتباطش با زمان، دوام یعنی زمان، چطوریه؟ یعنی آیا ضرورت با دوام در زمان یکیه؟ یکی میشه؟ نه، شما اگر یه محمولی برای یک موضوعی به طور دائمی صدق کرد اما هیچ جهت ضروری توش نباشه، خب این چه اشکالی داره عقلا؟ یعنی چه مانعی عقلی داره؟
دوام
قرار باشه
در طول یا در یک
محدوده
زمانی تعریف نکنه.
باشه، اصلا
به این یعنی فرایند دستیابی به دوام جز از راه کشف ضرورت ممکن نیست. چطوری ممکنه؟ یعنی که همه بشریت از ابتدا تا دوام قرار داد کنن که ما این مورد مشاهده کنیم که اگر دوام چیز تفت میکنیم این نقطه آخر یه یعنی نفر که دیگریز کردیم تصدیق کنیم که این دوام
میشه. ببینید دوام رو در واقع این چیزی که الان دارن این حکما میگن دوام رو به عنوان فرض دارن میگن دیگه، یعنی میگن فرض دائمی بودنش، ولی دوام که واقعا همونطور که میفرمایید قابل تجربه نیست.
فرض باشه
که همه چی حل شده، فرض اگه قرار باشه دیگه
حل شده، ما اینکه فرض رو میبریم بیرون و انتش شده باشه، بس کنم 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 بعد میبریم بیرون که دیگه حالا دیگه این همه معدات هم دوام هم دارن، این که دست علت معلومی نیست، مثلا آتش هم فکر می‌کنه گرما آتش علت گرماست، باید آتش بسوزان، چرا در قضیه از ابراهیم نسوزان؟ معلومه که الیا اینا بحث مردات هم کنی که دوام داره همه آتش های تو عالم نسوزان هم چرا در اون قضیه نسوزان خلاف علت معلوم هم که نیست معجزه دوام اصلا تو عالم مادی رو عمل هست تو عالم مادی الیا معلومه نیست.
بله
بله کنی که دوام هست الیت کنی
درسته، این که درست، اما اون نکته هم که جناب والی می فرمایید یه وقت دوام را طوری اخذ می کنید که هیچ ربطی به افراد بشر و آزمایشات بشر و طول عمر بشر و کارهایی که بشر داره انجام میده نداره، یعنی دوام را طوری مطرح می کنید که در بله یعنی یعنی دوام را می برید از سطح بشریت بالاتر، اما این شوکه این کار نمی کنه، شون میگه به طور کثیر تکرار میشه یه چیزی، یعنی من و شما و او و اون یکی همینجور به شکل آزمایشی هی تکرار بشه تکرار بشه، از این تکرار مفهوم دوام به دست بیاد. اما اگر شما دوام را همونطور که میفرمایید از تکرار ببرید بیرون، یعنی دوام را طوری معنی کنید که به لحاظ مفاده همون ضرورت بشه، این بحث نیست.
نه
آخه منطقیون که فرو نمی کنن، منطقیون که قضایای دائمیه را ضروریه به دائمیه فرو نمی کنن، نمی کنن، شما میگین که باید بکاهن.
من میگم به نظر من این تفسیر صرفا مفهوم میشه اگه شما دوام و دوام عام بگیرید، دوام عامی که قرار کل بشریت از ابتدا تا انتها این دوام رو تطبیق کنن، اگه اونجوری بگیرید تعبیر ضرورت و دوام اشکالی به وجود نمیاره، شما تعبیر تبیین ضرورت و دوام.
آخه این دیگه این بحث نیست، ایشون داره افراد محدود معینی رو داره میگه اینا ای تکرار میکنن، از تکرار مرارن کثیرتن به مفهوم دوام میرسن، ایشون که نمیگه که کل بشریت از اول تا آخر اینا آزمایش میکنن، مثلا چون میگه مرارن کثیرتن از اینجا دوام به دست میاد، خب از اینجا دوام بده. با این کاری که ایشون داره میکنه، اولا این کار یعنی ضرورت به دوام فروکاسته میشه، ثانیا مطلب بسیار مهم دیگری اتفاق میفته که بحثی نمیشه معمولا در بارش، آگاهی پیوند میخوره با زمان، آگاهی با زمان پیوند میخوره، یعنی چه آگاهی با زمان پیوند میخوره؟ خب آگاهی که همیشه تو زمان اتفاق میفته، آگاهی یه وقت میگیم آگاهی در ظرف زمان، البته همه آگاهی ها در ظرف زمان توی زمانی ما آگاه میشیم، اما اگر گفتید قضایای حقیقیه با دوام معنی پیدا میکنن، یعنی قضایای حقیقیه که عبارتند از لب آگاهی بشر، متقوم میشن به قوام زمان، چون دوام رو دارید به معنای زمان اخذ میکنید، و آگاهی که عبارت است از قضیه حقیقیه مجرب را پیوند میدید به لحاظ قوامی با زمان، نه به لحاظ ظرف. یعنی میگید آگاهی یقینی آگاهی دائمیه به لحاظ زمانی، ببین پیوند میخوره به زمان. کسی توجه به این نکرد و این پیوند میخوره به زمان، آگاهی با زمان پیوند. خب وقت زمان وقتی پیوند خورد با زمان و زمان یکی از شؤونش دوامه، یکی از شؤونش هم تعاقبه، تعاقب هم یکی دیگه از شؤون زمانه، بنابراین آگاهی با تعاقب هم پیوند میخوره. چون اگه بنا شد با زمان پیوند بخوره، زمان تعینات شؤونات مختلفی داره، آگاهی با زمان نسبت پیدا میکنه. زمان یکی از شؤوناتش تعاقب پی در پی بودن، یعنی تا امور تو این عالم پی در پی اتفاق نیفتن هیچ آگاهی بر بشر اتفاق نمیفته، امور باید پی در پی رخ بدن تا آگاهی یقینی بر ما رخ بده، و تا پی در پی اتفاق نیفتن دوام معنی نداره، چون دوام همونی که از پی در پی لایقفیه، اینا باید اتفاق میفته. یه اتفاق جالبی میفته، یعنی این زمان میشه مقوم آگاهی و تعاقب میشه مقوم آگاهی. اینا گفته شیخ خراسانی در تمام طول قرون وسطا سیطره داره. یه هیومی پیدا میشه، بله نه ما داریم میگیم، بله ما داریم میگیم که اگر به این ترتیب میفرمایید ضرورت، ببینید یه وقت ضرورت رو با دوام، با این دوامی که به تکرار مرارن کثیرن به این پیوند نمیزنی، میگی من علیت رو کشف میکنم به غیر دوام، از جای دیگه علیت رو کشف میکنم، ولی نمیشه کشف کرد، یعنی راه نداریم که، بشر محدود تو زمان مجبوره با زمان ارتباط پیدا کنه. حالا این بشری که محدوده، حالا شما دارید میفرمایید که قضایای حقیقیه یعنی همون قضایایی که ما دائما بهش آگاهیم. خب دائما هم فرعش بر اینه که پی در پی این آگاهی بر ما، یعنی تا پی در پی نباشه امور دوام هم اصلا معنی نداره، دوام یعنی گذر زمان دیگه، گذر زمان هم پی در پی بودن. این یکی از فروعی است که بر فرمایش ابن سینا مترتب میشه، ولی اصلا توجه بهش نمیشه، نشده. یعنی این میاد تا هیوم، ولی یه هیومی پیدا میشه، میگه میفرمایید دوام، پس یعنی آینده، در دوام ما گذشته داریم، حال آینده، این ستاره که با هم یه جا جمع کنی میشه دوام. بله آجام. بعد هیوم میگه که خب میفرمایی دوام، میگه پس علم با آینده داری، اما من میبینم که این محمول برای این موضوع در گذشته و حال ثابته. حالا که این محمول برای این موضوع در گذشته و حال ثابته، چگونه من میتوانم جهش کنم، با چه بنیانی به آینده و بگم این محمول برای این موضوع در آینده هم ساده. چطوری؟ اگه بگیم سنخیت علت و معلول، خب وقت دوباره دوام را برمیگردیم به علت و معلول، در حالی که ما علیت رو به دوام برگردوندیم. حالا دو مرتبه بگیم خب اینا همسن خست، پس حکم الامثال سیمایزونه واحد، خب این هم مثل اونه، اون هم مثل اونه و حکمشون واحده. خب این که شد مثلا سنخیت، سنخیت علت معلول که به علیت وابسته است. شما علیت رو به دوام احاله دادی، حالا دوباره تا گیر کردی تو دوام، دوباره دوام به علیت برمیگردونی، یعنی دور میشه لاخره، یا دوامه یا علیت. خب اگر شد دوام که شما به دوام برگردوندی، علم با آینده چگونه از علم با گذشته نتیجه میشه؟ شما هر چی دیدی گذشته بوده باشه، سلام را ضرورت به شرط محمول داشته، مال گذشته بوده، طوری هم نیست قبول. چطوری میگه آینده این اتفاق میفته؟ مفاد کتاب انکوایری هیوم اینه و میگه این بحثی که من دارم میکنم در تاریخ فلسفه نشده. راست میگه نشده، یعنی این تا قبل از ایشون. الان ببینید میگیم خب این که نمیشه، این که خب آینده رو که نمیدونیم، مثلا این که قضایا ظنی میشه، اینا که ما داریم میگیم قضایا ظنی میشه و آینده معلوم نیست، اینا نمال بعد هیومه، یعنی اول او گفته اینا را، یعنی تا قبل از او کسی حرف رو نزده بیا. این کتاب انکوایری هیومه. دو تا کتاب داره هیوم که خیلی مهمه، که این انکوایریز یا اصطلاح کتاب تحقیق، یکی همین تریتیز رساله. این اول نوشته، تریتیز اول نوشته. این تریتیز رو که اول نوشت خیلی فکر میکرد که مثلا این تریتیز مثلا سر و صدای ایجاد و مثلا این کتاب خیلی مطرح بشه، ولی نشد. یعنی گفتن که این دد بورن بوده، یعنی مرده به دنیا، یعنی کتاب مرده به دنیا. بعد اوقاتش تلخ شد، اون رفت دید که قدر معارف رو کسی ندونست و رفت دنبال نوشتن تاریخ انگلیس و کارهای دیگه کرد. بعد حالا به هر حال پیشنهاد کردن، شاید آدم اسمیت و اینا بهش گفتن و بذارم مثلا اینو سبکتر بنویس، این سنگین بوده، مثلا مشکل بوده فهمش اینا، این برای تقریب به ذهن اوساط، اینو برای اوهدیه نفوس نشد. گفته و بذارم مثلا مسئله رو من سبکتر مطرح بکنم، انکوایریز را نوشت تحقیق. این تحقیق که نوشت بلافاصله اثر کرد، این در کل اروپا. این کتاب در انگلیس نوشته شد، دو ماه بعد سه ماه بعد ترجمه شد آلمانی و منتشر شد در اروپا، و البته کانت خوند و دیگران خوندن و این کتاب یه اثر خاصی. خب منتها این کتاب اول مهمتر از این کتاب دومه. حالا من عرض میکنم وجه اهمیتش را و چطور میشه حالا به این بحث ها میرسه.